اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بحث راجع ملکه قدسی تقوا بود، اینکه محصول ایمان مستمر و عمل مکرر است و راه دستیابی به این ملکه معنوی، راه علمی و عملی، و بالاخره اینکه عرض کردم به این که تقوای کاملی را که مطرح می‌فرمایند بعد از آنی که سه مرحله را گذراند به این می‌رسد، به این نحو که ابتدا تقوای عام است، یعنی پرهیز از معاصی و اتیان به واجبات، مرحله دوم که میاد که از مشتبهات عبور می‌کند و مسئله به اصطلاح تحت عنوان تحلیه، یعنی رذایل نفسانی را از خود دور بکند و تعلقات قلبی خودش را اینها به ما سب الله قطع بکنه. خب این رو من بحث کردم، عرض کردم اینها به تنهایی باز به اون معنا کارساز نیست، به این معنا این مراحل رو که گذروند اینجاست که این قلب و دل آماده می شود برای تجلیات انوار الهیه بر این قلب، و اون تجلی که آمد اونجاست که این به تقوای کامل می رسد و مسئولیت پیدا می کند. خب من یه جمله‌ای را در روایتی که من آخر بحثم بود جلسه گذشته، این از امام صادق صلوات الله علیه هست که این تعبیر را می فرمایند تحت عنوان مزید تقوا. روایت مفصلی من یه بخش می خونم. می فرماید و مزید التقوا یکون من اصل اطلاع الله عز و جل على سر العبد بلطفهی. این مزید تقوا یعنی هم تقوای کامل، فهمیدید؟ مزید تقوا، تقوای کامل ریشش همون آگاهی خداوند است در قلب بنده به لطفش، و به معنا که وقتی دید این دل مهیا شده است و قطع تعلق کرده است از ما سوای او، اینجاست که او رو به تعبیر من مصحب به تجلیات انوار خودش قرار می دهد. این خواستم. اما مطلب دیگه ای که آخر بحثم عرض کردم، در اینجا از آثار تقوای کامل این است میشه گفت که بعد از آنی که خداوند به لطفش این قلب و دل را مورد عنایتش قرار داد و منور کرد به نور خودش، در اینجاست که این چهره ملکوتی جمیع اعمال را میبیند که من آخر جلسه این بس که هم گفتم روایتش بشه بعد. این را عرض کردم به این که چه اعمال جوارحی ما اصلاح که با اعضا و جوارحمون انجام میدیم، چه جوانحی ما درونی ما مثل روابط قلبی ما، روابط ما و تعلقات ما، اینها یه چهره ملکی به تعبیر اهلش دارند که میگیم ظاهری، و یه چهره ملکوتی دارند اینها، دو رو دارند. ما تا در این عالم هستیم چهره ملکی اینها رو میبینیم و به تناسب همین عالم هم التزازاتش رو یا از طرف دیگه تعلماتش رو فرق نمی‌کنه. بهتون میگم چه لذت‌هایی است که می‌بریم از کارهامون، چه از اون طرف ناراحتی‌ها، تعلمات، دردهاست که می‌کشیم. خب اما اون چهره ملکوتی اعمال خودمون رو درجه کردید، اونها بر ما غائب است که نظام گیم عالم غیب درجه کنید، پنهان است، البته برای بنده نه اولیا خدا. کسانی که اینها به تقوای کامل میرسند، اینها اون چهره ملکوتیه اعمال را، اون چهره را مشاهده میکنند. خوب حرفام دقت کنیم ببینید که به کجا میخوام من برم. اینا میبینم خدمتتون عرض شود که تمام اعمالی که انجام میدن شو، نه چهره ظاهری کار رو شو، اون چهره ملکوتیه اونو میبینید. چه از نظر اعمال جوارحی چه جوانحی، هر دوتاشو میفهمید. فرض بفرمایید خوردن مال حرام را، خوردن ربا را، سریع بگم دیگه بیام پایین، این چیزی که خیلی مشهوده روشنه، اینا رو چهره ملکوتیشو میبینن قشن خوب. این مال اعمال ظاهریه، باطنیه، روابط قلبی من مثلا با فلان شیء رو، علاقه ای که دارم، چهره ملکوتی اینم میبینه. اونه که تقوای کامل دارن میبینه اینا رو. و این تعبیری را که در قرآن هست، گرچه بعضی از مفسرین به این نکته که من عرض میکنم توجه چیزی نکردن، که آخر جلسه گذشته من این آیه شریفه رو که در سوره زخرفه داره، الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقی، روز قیامت رفقا، الاخلاء رفقا، اینا بعضشون با بعضشون دشمن میشن مگر متق. چرا؟ اونایی که اهل تقوا تجربه رابطه‌شون با یکدیگر در روز قیامت همون رابطه دوستی است، اما اونایی را که اهل تقوا نیستن، روابطشون بر محور مسائل مادی برقرار بوده، توجه کنید، پول و ریاست و شهوت و هواهای نفسانی، همه چی، من دیگه نمیخوام که خورش بکنم، که من کلی بحث میکنم، روز قیامت دوست جونجونی هم بودن، اونجا دشمن خونی هم. ای بابا شما تو دنیا دوست جونجونی بودم نیستم، حالا دشمن خونی شدین چرا با هم دیگه؟ درسته؟ آیاتی را من درس گذشته مطرح کردم، من فقط همین آیه رو میگم و میخوام سرش رو من رو بگم. در ذیل این آیه یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، فرماید الا آگاه باشید، کل خلت کانت فی الدنیا فی غیر الله عز و جل، هر دوستی در دنیا اگر او از نظر الهی رعایت جهات الهیش نشده باشه، فانها تسیر و عذابه یوم القیامه، روز قیامت که میشه این دشمنی میشه. بعد الا المتقین از نظر فان خلتهم، اما متقین دوستیشون، لما کانت فی الله تبقا نافعتن ابد الآباد، این باقی میمونه، این دوستی از بین نمیره. اما اونجا خب در اینجا چون کسانی که اهل تقوا هستند اینها میبینند اون چهره دوم را، روی اون چهره دوم عمل میکنند. رسیدی شما برزمان؟ روی چهره دوم که اونجا چهره دوم ظاهر میشه، توجه کنی، روی چهره اول عمل نمیکنند. رسیدی؟ چون عرض کردم، اشاره کردم جزوره، چه بسا تضاد باشد بین چی؟ چهره اول با چهره چی؟ دوم. لذا معیار اونها در این عالم در باب جمیع اعمال بیرونی و درونیشون چهره دوم اول است، نه چهره اول. مهم اینه، توجه کنید، مهم اینه. اگر انسان به تقوای کامل برسد، توجه کنید، یه همچیست. در گذشته یه مطلبی رو من عرض کردم، حالا یکم باز بکنم اون رو، فرسفورت و بس همین تقوا بود، و او اینه، این جمله رو من گفتم: تقوا مسئولیت است نه محدودیت. این جمله رو من گفتم، تقوا مسئولیت است نه محدودیت. اینا اشتباه است. به این معنا گوش کن که تقوا موجب می شود انسان خودش را حفظ کند، حفظ کند، گوش کنید، حفظ بکنه از آفات. من حالا به تعبیر بسیار بسیار ناقص ظاهری بزنم، طبیب میگه آقا بله این غذا رو نخورد و سر ضرر دارم، درست یا نه؟ اینجا میخواد منو محدودم بکنه، آره؟ در خوردن بخور تو نعوذ بالله بترک همین چیز سریف بگم من دیگه بیوت، من میخوام تو رو حفظت کنم. غیر از اینه؟ خیلی ساده دارم میگم من این را، من سطح آوردم پایین. این حالا تقوا رو آوردم پایین، آوردم به عنوان پرهیز، گوش کنید، این که همه میگن خیلی قول ما سطح ساده عوامونه که آقایون بحث کنن معمولا، درست هم نه، تقوا پرهیز کاری که ما این نمیگیم، من تقوای دل رو دارم میگم، حالا ما کار نداریم، البته یه بخشش، گوش کنید، مسئله این نیست، نمیخواد تو رو محدودت بکنه، توجه کنی، تو رو میخواد مسئونت بکنه، حفظت بکنه، درسته؟ این مسئونیت نه محدودیت، اینه مسئله. و این حالا از نظر جسم بود من مثال زدم، حالا بیام سراغ روح. توجه کن چی میخوام بگم. یعنی انسان در اون ابعاد وجودی که اشرف مخلوقات است، در اون بود البته حیوانیت هم بیانه، اما اون بسیار دیگریست. اون بود اگر بخوای حفظ بکنی تقواست و تقوا حفظ میکند اون رو از آفات، توجه کنی، از بیماری ها. تقوا اینه، معصومیت هست نه محدودیت. بخواد تو رو محدودت بکنه؟ نه. حالا میگم در اینجا این خود ماهیت تقوا بود، خود ماهیت بود. دو دسته میشن افراد، خب بهتون میگم. یه دسته هستن که مثلا حالا چیکار کنم، مجبورم مثال رو مادی بزنم، بعد که مثل بنده شکمو باشم، وقتی بهش میگه نخور خیلی فشارم میاد بهش که نخوره، درسته؟ نمیخوره، اما اولش فشار داره تا یواش یواش این عادی بشه بسش. مثلا فرض کن در درجات تقوا اینجوریست. تقوای عامه که از محرمات، ترک محرمات است، اتیان به واجبات است، اینا ابتداش بله فشار داره، ما قبول داریم شد. اما این تحمل فشار برای مسئولیت هست، خوب دقت کنید، نمیگه محدودیت، برای مسئولیت هست. بعد به تدریج توجه کنید این کاسته میشه ازش، این فشار. وقتی که به صورت یه ملکه در بیاد، فرق بین ملکه و حال اینه، من گفتم این رو، تا بیایی درجه بالاتر خاصه میایم، مثلا فرض کنید که سومین درجه از درجات مال زاهدین باشه. در اونجا که میرسید مسئله تنزه نفس، تطهیر نفس از رذایل اخلاق، در بود نفسانی اینجا که میرسی، اینم باز فشار داره باش. ترجم کنی اینم فشار داره، من که نداره، اینا همش فشار داره. اما ابتداییست، همم برای مسئولیت. گوش کنید، میخوام اینو بگم، همش هم برای مسئولیت، بس محدودیت نیست، مسئولیت. تا قطع تعلقات، اونم باز ابتدا فشار داره. اینو بهتون بگم، خدمت و عرض شود که یه وقت هست بحث این است که نسبت به مال حرام مثلا دست بردار از مال حرام، توجه کنید چه عرض کردن. یه وقت هست نه، مسئله شدت علاقش به امور چی مادیت است، اون از این شدت بکاهد به جوری که این تحت شعا قرار ندهد رابطهش رو با خدا و دلبستگیش رو به خدا، توجه کنید. اینا قبول داریم ابتداش. اما خواستم یه نکته ای بگم که بسیار نکته مهم است، که ما حالا چند روایت هست، من اینا رو بعد میخونم. یه وقت هست به این که من چشم بسته به طور کلی، خب دقت کن، به طور کلی میدونم به این که این مضر برای من و دست بر میدارم ازش، یا نافع، مثلا داروی نافعش تلخ اما به ذائقه من مصرفش میکنم، داروش ولی خب تلخ، اینم باز برای چیه؟ حفظ مزاج خودمه. هر دو تاشو دارم میگم، خوب دقت کنید، هم ترک محرمات هم اتیان به واجبات، هر دو تاش یه اجمالیست، علمیست به قول ما، میتونه. بعد ادامه میدم، به صورت ملکه در میاد دیگه، از تحت اون فشارم انسان خارج میشه دیگه، یواش یواش. نمال ابتدا، چون تدریجی الحصول تقوا گفتم ملکه است، چه در رابطه با نفس چه در رابطه با قلب، هر دوتاش اینجوریست. اما در اینجا وقتی که به کمال خودش برسد تقوا، که میگیم تقوای کامل در این حد که گفتم، همین درجه سوم حال بالاش نرفته، همینجا در اینجا احساس میکند شخص متقی وقتی مورد لطف الهی قرار گرفت که در یک دژ محکمی قرار گرفته است، پناهگاهی که این مسئولیت دارد از هر پرتگاهی. تقوای کامل پناهگاهی است برای انسان که او را از هر پرتگاهی حفظش میکنه. دیگه بهتر از این نمیسم بگم. حالا من چند تا روایت میخونم از علی علیه السلام در گذشته من اشاره داشتم. تعبیر: التقوى حصن المؤمن، دژش. التقوى حصن حصين لمن لجأ إليه، یک پناهگاه محکمی است برای اون کسی که خودش رو چکار کنه در این پناهگاه قرار بده. ان التقوى في اليوم الحرز والجنة، تقوا در این نشأه دنیا شو، این یک حافظ است، یک سپری است برای انسان که مورد چی؟ مورد آفات و بلیات قرار چی نگیرد. و فی غدن الطریق الی الجنه، این همون توشه بود که توشه سفر آخرت است، راه به سوی بهشت با این میری، با تقوا میری، چون بهشت جای ها متقین است. و ازلفت الجنت لل متقی، تعجب کنید میرون بشت. خب در اینجا من یه مطلبی رو عرض کنم، با این که گرچه بحثا خودش یه بحثای ریشه داری هم هست و خوبم از انسان بدونیم، ولی خب در حد من پایینش میگم. یه بحثی در باب عصمت هست، عصمت، معصوم، معصوم. میگن ریشه عصمت در باب عصمت، اینو بهتون میگم تو بحث به اصطلاح کلامی که وارد بشیم، میگن علم اراده، دو تا چیزه اسمت. علم اراده یعنی چی؟ حالا مثال کوچیک بزنم مثلا تو صد چیل میان پایی، بدانم که این کار یا فرض کن مضر است، بعدم اراده میکنم ترک برو. میدانم که این کار نافع است، اراده میکنم انجامش رو. ها؟ علم چی؟ اراده. این من نمیخوام وارد بحث عصمت بشم، فقط هم یه اشاره کردم. در باب تقوا، تقوای کامل بالاتر از اینه. حالا من میگم که مال اولیاء خدا اونه، حالا چیکار کنیم دیگه؟ اینجا نمیتونم من یه سر مسائل مطرح بکنم. یه وقت هست طبیب به من میگه آقا این مضره، اما من خودم نمیبینم چیزی رو، فهمیدی؟ چیزی رو نمیبینم، فقط چون این مورد اعتمادمه شد، خبره کار است، او رو خبره میدونم، به من گفته مضره، منم میترسم، عقب میکشم. درست یا نه؟ بعدم چی؟ بعدم میرم کنار، اجازه میکنم میرم عقب. یا میگه این دارو چیه؟ باید بخوری، مفیده، اگر نخوری میمیری. شو با اینکه تلخه چیکار میکنم؟ چون علم پیدا کردم، بعدم اراده میکنم تلخرم میخورمش. شو مثال دادم، سادش کردم. در باب تقوا موافقه، تقوا کامل. و او این است که شهود میکند، نه علم. فرق است بین علم و شهود. الان من گذشتم ازش. اونی که اهل تقوای کامل است، چهره زشت امر را میبیند. همینی که در عالم ملک زیباست، میفهمی؟ قشنگ خوشگله ها، درست یا نه؟ اون چهره ملکوتیش رو میبیند، وقتی دید تنفر پیدا میکند ازش، عقب میکشه. خیلی موافق او هست. یه وقت میگی علم و اراده، یه وقت میگی شهود و میل و تنفر. این یه چیز جدید سلاح دیگه، چیکار کنم من؟ کشیده شدم به اینجا. حالا خوبم از محرم زنی بذاری یه خودش دار بفهمی. شما اولیاء خدا تمام اعمال جوارحی و جوانحی را چهره ملکوتیشو میدیدند. اونی که حرام بود چی بود؟ زشتیشو میدیدند، متنفر بودند ازش و طاعات الهیه را، چهره زیبایش را میدیدند و میل و رغبت به سوی اسمت اونها به یک معنا بر محور علم و اراده به این که من گفتم نبود، بر محور شهود بود که این شهود اینجوریست. یک وقت هست چهره زشتی را میبیند، تنفر پیدا میکنه، عقب میکشه. چهره زیبای امر رو میدید، چیه؟ میرفت معاصی که سر جا خودش. چهره تعلقات به دنیا را می دیدن، چقدر زشت است، متنفر بشتن ازش. این هم می دیدن. تقوای کامل این دید الهی را برای متقی میاره. توجه کنید، از معصیت بعدش میاد، بعدش میاد، نه به زور ترکش کنه، مثلا بعدش می نعوذ بالله. مثلا مثل این که غایتو بگم بخور، این بود مسئله اونها. تقوای کامل اینه میاره بس، نه این که زیر فشار. بعدم میاد، از دروغ بدش میاد، از غیبت بدش میاد، اینا بیه دونه دونه، مال حروم خوردن بدش میاد، چه همه یا اینا محرمات، اینا مال ظاهری باطنی تعلقات، بدش میاد، متنفره. ما یه عده مثل من وامونده، نعوذ بالله، وقتی شرحال و صحنه هاشون اینا رو که میبینیم همجون تعجب میکنیم، ما چرا اینه اینجوری بودن؟ یه عده نفهم بیشورم خواهم کنن اینا چه میگم دیوانه بودن، نه فلان بودن، نه بار تو دیوانه هستی. مسئله این بود. واسه من میگم تقوای کامل برای انسان اینه میاره، نه اینکه فشار حرفا نیست، فهمیدی؟ از عبادت کیف میکنی، لذت. این اینجوری در هر حدش باشه، تا اونجایی که همه چی شو بود تعجب میکنی. چه تعجب میکنی؟ تعجب مدارم. حالا گاهی اینا رو میگه کار نیکان را قیاس از خود مگیر، اینا مربوط به اولیاء خاص خدا. نه خیر، نه خیر، داره که بندی داره، بیا پایینشم دیدیم. اونهایی را که در مکتب اینها بودن، حالا من دیگه بارده می نویسن که یکی از موارده گفتم حسین علیه السلام قوغا کرد، قوغا کرد مکتبش، همه چی نشون میده، همه چی نشون. این سال حسین علیه السلام وارد کربلا شد. من اینجوری سوال کردم که رسید کربلا یه نامه بیشتر ننوشت، یک یه نامه به کوفه نوشت. می نویسن و اون نامه به حبیب بن مظاهر بود، کوفه بود. میشه متن نامش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی، اما بعد، انا قد نزلنا به کربلا. به حبیب میسن خیلی تجلیل مظهر میکنه، الی الرجل الفقیه، گوش کنید آدم فهمیده، بهش میسه ما وارد کربلا شدیم. معلوم میشه یه رمزی بین دوتایشون بوده. یعنی چی انا قد نزلنا کربلا؟ معلوم میشه چیزی بینشون بوده. خوب دقت کنید، کسی دقت کنید، چون خیلی چیزا توش داره. و انت تعلم قرابت نام رسول الله، تو هم که نزدیکی میتونی قمر